شنو صبحتان بخير. صبح شمایی که صدای مراز رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. افتونیم صبح با وقت کابل است. در جریان این مجله خبری میشنوید که با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، سطح خشونت در این کشور کاهش نیافته. مقام های افغان دیروز از کشته شدن ده ها نظامی و ملکی در عملات تازه طالبان خبر دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به قوای بحری کشورش دستور داده تا در صورت ایجاد مزاحمت کشتی های ایرانی را نابود کنند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد. فرشتان نگاه هستم و مجله خبری امروز رادیو آزادی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنم. در آغاز سرخط چند خبر. رهبران ایالات متحده و پاکستان روی برقراری صلح در افغانستان صحبت کردند. وزارت داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که قیود گشت و گذار در کابل سر از امروز به گونه جدی‌تر نافذ می‌شود و واشنگتن در واکنش به پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران گفته که تهران باید در زمینه پاسخگو باشد. تفصیل خبرها. رهبران آمریکا و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم تلفنی صحبت کردند. قصر سفید و صدارت پاکستان خبر این مکالمه تلفنی میان دونالد ترامپ و عمران خان را تایید کردند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از دفتر صدارت پاکستان دیروز گزارش داد که رهبران دو کشور درباره تلاش‌های آمریکا برای صلح در افغانستان با هم گفتگو کردند. اعلامیه می‌افزاید که صدر اعظم عمران خان یک بار دیگر تأکید کرده که پاکستان در تسهیل پروسه صلح در افغانستان کمک می‌کند و روی اهمیت اقداماتی که منجر به آغاز هرچه زودتر گفتگوی بین افغان‌ها می‌شود تأکید کرده. جزئیات بیشتر در مورد دادن نشده است. اختلافات میان حکومت و طالبان در مورد رهایی زندانیان، کشیدگی سیاسی در داخل حکومت و افزایش اخیر عملات طالبان موانع عمده فرارای آغاز گفتگوهای بین افغان‌ها پنداشته می‌شود. وزارت داخلی افغانستان هشدار می‌دهد که قیود گشت و گذار در شهر کابل سر از امروز به گونه جدی تر نافذ می‌شود. اعلامیه شام دیروز این وزارت گفت در یک نشست عاجل به رهبری معین امنیتی استر پاسوال عبدالصبور قانی فیصله شد که تدابیر پاسداری دروازه‌های ورودی کابل شدیدتر شود و ایستگاه‌های وسایط ترانسپورت در داخل شهر مسدود می‌شوند. وزارت صحت عامه روز چهارشنبه اعلان کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 1176 نفر رسید. وحید الله مایار سخنگوی وزارت افزود که بیشترین موارد مثبت این ویروس در پایتخت کابل شناسایی شده. تا کنون 40 بیمار ویروس کرونا در افغانستان جان باختند و 166 تن دیگر صحتیاب شدند. وزارت صحت عامه افغانستان گفته دو هفته آینده در روند انتشار ویروس کرونا خیلی مهم است و اگر مردم توصیه های صحی را مراعت نکنند یک تراژدی رخ خواهد داد. بانک جهانی از ادامه کمک های خود برای مبارزه با ویروس کرونا و برنامه های انکشافی به افغانستان اطمینان می دهد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت خود روز چهارشنبه گفت آرتویک شفر معاون بانک جهانی برای جنوب آسیا این سخن را در نامه خود به رئیس جمهور محمد اشرف غنی نوشته است. آقای صدیقی گفته است در این نامه به رئیس جمهور اطمینان داده شده که بانک جهانی در مبارزه با کووید 19 در کنار افغانستان خواهد بود و از برنامه های انکشافی دراز مدت این کشور حمایت می کند. این بانک برای مبارزه در برابر ویروس کرونا تعهد کرده که بیش از 100 میلیون دلار به افغانستان کمک می کند. وزارت مالی افغانستان می گوید بخش اول این کمک 20 میلیون دلار است به افغانستان انتقال شده است. اکنون هم از منطقه و جهان امریکا در واکنش به پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران گفت که تهران باید در زمینه پاسخگو باشد و این اقدام را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواند. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا دیروز گفت ما این اقدام را یک سند از اعمال تهدیدآمیز ایران به منطقه می‌دانیم. از سوی دیگر جان هایتن معاون لوید رستیز امریکا گفته این ماهواره مسافه طولانی را طی کرده ولی پیش از وقت خواهد بود که گفته شود در مدار زمین قرار گرفته یا نه. از سوی دیگر اسرائیل این اقدام ایران را یک دلیل برای انکشاف مداوم تکنولوژی پیشرفته ساختن راکت ها از سوی ایران عنوان کرده. جرمنی نیز هشدار داده که برنامه راکتی ایران منطقه را بی‌ثبات می‌سازد. ایران دیروز اعلان کرد که نخستین ماهواره نظامی جمهوری اسلامی با موفقیت پرتاب و در مدار 425 کیلومتری زمین قرار گرفت و وزارت اتمی جمهوری چک با تایید جان باختن 204 نفر از بیماران ویروس کرونا از ثبات وضعیت در این کشور نیز سخن گفته. بازارهای ترکاری، دکانهای محصولات صنایع، موتورفروشی‌ها و برخی دیگر از دکانها به تاریخ 20 آوریل اجازه فعالیت دریافتند. حکومت این کشور در نظر دارد قیودات وضع شده برای جلوگیری از انتشار وبا را به تدریج بردارد. دکانهایی که تا 200 متر مربع مساحت دارند به تاریخ 27 آوریل گشوده خواهند شد. همچنان قرار است دکانهای بزرگتر و ورزشگاه ها تا 11 می دوباره بازگشایی شوند. مغازه‌های بزرگ و رستوران ها تا 8 جون باز می شوند. اما مکاتب و پانتون ها قبل از رخصتی های تابستانی به صورت مکمل گشوده نخواهند شد. پایان سرویس خبری.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 25.9، هرات آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 26.14، کندهار آسمان بارانی و احتمال رعد و برق بلندترین درجه حرارت 26.14، مزار شریف آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 23.14 و جلال آباد آسمان آفتابی بلندترین درجه حرارت 25.14.
پیشگویی وضعیت جوی افغانستان را از همکار ما روزو قیاسی شنیدید. 7:37 دقیقه حساب با وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. مقام های افغان دیروز از کشته شدن ده ها نظامی و ملکی در عملات تازه طالبان خبر دادند. این در حال است که حکومت افغانستان و امریکا روی کاهش خشونت از سوی طالبان تاکید می ورزند. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان می گوید در گفتگوهای صلح میان افغانان تامین آزادی بیان و رسانه ها باید در نظر گرفته شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ گفته است
حکومت افغانستان آزادی بیان و مطبوعات در مذاکرات صلح با هیچ صورت معامله نخواهند کرد. حکومت حامی آزادی بیان است.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم و در مسائل منطقه و جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نیروهای بحری این کشور دستور داده تا اگر قایق‌های ایرانی به نیروهای آمریکایی در خلیج فارس مزاحمت کنند آنها را از بین ببرند. و در ادامه صحبت جالب در رنگ‌های زندگی.
در اوایل ما در ولسوالی شیبر بودیم و در اونجا بسیار از محدودیت ها وجود داشت، مثلا مکتب نبود، خو لیسه نبود، کتاب پیدا نمی شد.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و صبح روز پنجشنبه شمای که صدای مراد رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. بخیر. امروز 4 مای ثور 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 23 اپریل 2020 میلادی. فرشتنگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این مجله رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم. اما طوری که پیش پیشتر هم گفتم، در حالی که ایالات متحده آمریکا سعی دارد برای گفتگوی صلح میان طرفین درگیر جنگ در افغانستان زمینه سازی کند، موج اخیر خشونت در این کشور روند صلح را تهدید می‌کند. مقامات افغان دیروز گفتند در عملیات تازه طالبان ده‌ها تن از نظامیان و افراد ملکی کشته شدند، اما گروه طالبان می‌گوید عبور کاروان‌های نظامی از مناطق طالبان و عملیات شبانه عوامل عمده افزایش خشونت می باشد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که آمریکا سعی دارد برای آغاز گفتگوی صلح میان طرفین درگیر در افغانستان زمینه سازی کند، مقامات افغان دیروز چهارشنبه گفتند که در برخوردهای 24 ساعت گذشته میان طالبان و نیروهای دولتی ده نفر از نظامیان و افراد ملکی در مناطق مختلف کشور کشته شدند. آژانس خبررسانی رویترز از قول عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گزارش داد که 8 تن از نیروهای امنیتی معدن مس عینک لوگر در حمله سه‌شنبه شب طالبان کشته شدند. همچنین در حمله طالبان در ولایت سرپل به قول ذبیح الله امانی سخنگوی این ولایت 11 نفر از نیروهای امنیتی کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. گزارش می افزاید این حملات در حالی که طالبان نداهای پیهم حکومت برای آتش بس را رد کردند، پروسه صلح را تهدید می کند. در حالی که حکومت افغانستان در برابر انتشار ویروس کرونا مبارزه می کند، رهایی زندانیان طرفین درگیر یک روزنه امید به سوی آغاز گفتگوی بین الافغانی پنداشته می شود. امریکا و دیگر قدرت‌های خارجی از طالبان خواستار شدند که حملات خود را کاهش دهند. قماندان نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان در ملاقات ماه جاری خود با نمایندگان طالبان در قطر در مورد صحبت کرد. از سوی دیگر وزارت داخله افغانستان در یک توییت خود گفت که در نتیجه عملیات تصفیهوی در لوگر 20 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. همچنین یک اعلامیه قماندانی امنیه ولایت قندهار گفت که در برخوردها در سه ولسوالی این ولایت 4 نفر از نیروهای امنیتی و 31 تن از طالبان کشته شدند. اگرچه طالبان مسئولیت حملات روز سه‌شنبه را رسماً به دوش نگرفتند، اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل عمده افزایش خشونت این است که کاروان‌های نظامی نیروهای دولتی از مناطق زیر تصرف طالبان عبور می‌کنند تا مراکز محاصره شده خود را که قبلاً از هوا اکمال می‌شد از راه زمین اکمال کنند. و می افزاید که افراز پوسته‌های جدید و عملیات شبانه نیز باعث افزایش خشونت می شود. آقای شاهین در اشاره به حکومت می گوید که آنها با رهانه ساختن زندانیان از آغاز مذاکرات و آتش بس جلوگیری کردند. طالبان قبل از توافقنامه با آمریکا در پایان ماه فوریه گذشته یک هفته کاهش خشونت را نافذ ساختند، ولی بعد از امضای توافقنامه هرچند از حملات به نیروهای خارجی خودداری کردند، ولی به حملات خود به نیروهای افغان دوباره رو آوردند. به اساس این توافقنامه قرار بود قبل از گفتگوی بین الافغانی که باید به تاریخ 10 مارچ آغاز می شد، حکومت 5000 زندانی طالبان و طرف مقابل 1000 زندانی دولت را رها می ساخت، ولی دولت هنوز 432 و طالبان 60 زندانی را رها ساختند.
کاهش خشونت در افغانستان موضوع بحث مکالمه تلفنی میان رئیس جمهور ایالات متحده و امیر قطر را هم در بر گرفت. خبرگزاری رویترز و نقل از اعلامیه قصر سفید گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز 22 اپریل در صحبت تلفنی با شیخ تمیم بن حمدالثانی امیر قطر روی اهمیت کاهش خشونت از سوی طالبان در افغانستان توافق کردند. رویترز گفته است که دو رهبر همچنین در مورد اهمیت ادامه گفتگوها در رابطه با آزادی زندانیان به توافق رسیدند. قطر از سال 2013 میلادی به این سو میزبان دفتر طالبان است و توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان هم در 29 فوریه در قطر به امضا رسید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گفته در گفتگوهای صلح میان افغانان تامین آزادی بیان و رسانه‌ها باید در نظر گرفته شود. نجیب شریفی رئیس این کمیته می‌گوید برای رسیدن به این هدف نیاز است که کمیته ایجاد شود تا رسانه‌ها و آزادی بیان حمایت کند. در این حال حکومت افغانستان گفته در مذاکرات صلح با طالبان دفاع از آزادی بیان و رسانه‌ها یک امر حتمی است. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که در گفتگوهای صلح میان افغانان نباید آزادی بیان و رسانه ها قربانی شوند. نجیب شریفی رئیس این کمیته می گوید که آزادی بیان و رسانه ها از دستاوردهای مهم دولت و مردم افغانستان است و باید از آن با جدیت دفاع شود. آقای شریفی بروز چهارشنبه در نشست خبری در کابل گفت که اکنون برخورد دو طرف در گفتگوهای صلح در پیوند با تامین آزادی بیان و رسانه ها ضعیف است.
وقتی که موضوع آزادی بیان و آزادی رسانه ها در جریان پروسه صلح مطرح میشن، باید نماینده هایی که با گروه طالبان و گروه مخالف مذاکره میکنن باید اون توانمندی لازم داشته باشن که دفاع مؤثر از سنگر آزادی بیان و آزادی رسانه ها بکنن.
او میگوید که برای حمایت از آزادی بیان و رسانه ها در روند صلح باید کمیته ایجاد شود با عضویت نمایندگان شورای ملی، وزارت اطلاعات فرهنگ، وکلای مدافع، اتحادیه اروپا، یونما و برخی نهادهای دیگر. نجیب شریفی همچنین تاکید میکند که در کنار حکومت حمایت مالی، سیاسی و فنی جامعه جهانی نیز برای بهبود وضعیت کنونی رسانه ها بسیار مهم است. در همین حال دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید که هیئت مذاکره کننده حکومت در مذاکرات صلح با طالبان با جدیت از آزادی بیان و رسانه ها دفاع خواهد کرد.
آزادی بیان و مطبوعات یک از توالای مهمی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هستند. حکومت افغانستان آزادی بیان و مطبوعات در مذاکرات صلح با هیچ صورت معامله نخواهد کرد. حکومت حامی آزادی بیان است و حمایت آزادی بیان مسئولیت خود میپندارند.
در حال حاضر در افغانستان ده ها تلویزیون و صد ها رادیو و رسانه چاپی فعالیت دارند، اما در این اواخر نگرانی های مطرح می شوند که مبادا آزادی بیان و رسانه ها در مذاکرات صلح مورد معامله قرار گیرد. این در حال است که فعالیت های شماری از تلویزیون ها، رادیو ها و رسانه های چاپی خصوصی به علت نداشتن امکانات مالی از پیش متوقف شدند.
شنیدید که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان گفته که در گفتگوهای صلح میان افغانان تامین آزادی بیان و رسانه ها در نظر گرفته شود. شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید چی نظر دارید؟ در گفتگو بین افغان ها روی کدام موارد باید تاکید صورت گیره؟ نظریاتتان را به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سیمتان بفرستین. تا دقایق دیگر صحبت جالب داریم در رنگ های زندگی، اما پیش از آن همکارم آرش امایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه میلیتری تایمز در شماره اخیر خود نظرسنجی را نشر کرده که نشان می‌دهد اکثریت آمریکایی‌ها خواستار خروج همه نیروهای این کشور از افغانستانند. این نظرسنجی توسط گروهی از فعالان محافظه‌کار انجام شده که آن را روز چهارشنبه نشر کردند. در سال گذشته نیز نظرسنجی مشابه انجام شده بود، اما اکنون بسیاری‌ها مخالف اعزام نیروهای آمریکایی به خارج از این کشورند. نیت اندرسون رئیس اجرایی این گروه میگوید به نظر می‌رسد که جنگ نزدیک به دو دهه مردم را خسته ساخته و آگاهی در بین آمریکایی‌ها افزایش یافته که تا چه وقت درگیر جنگ خواهیم بود. در این نظرسنجی که از 7 تا 10 اپریل سال جاری میلادی انجام شده، با 700 نظامی آمریکایی و 800 عضو خانواده‌های آنها مصاحبه شده است. بر اساس نظرسنجی 57% گفتند ایالات متحده آمریکا باید کمتر درگیر ماموریت‌های نظامی در خارج از این کشور شود، در حالی که 7% گفتند آمریکا باید بیشتر در خارج از این کشور دخیل باشد. 73 شرکت کننده این نظرسنجی گفتند باید همه از ساکر آمریکایی از افغانستان خارج شوند، در حالی که 69% خانواده‌های نظامیان درخواست مشابه را مطرح کردند. در بررسی سال گذشته تعداد خانواده‌ها و ساکر مخالف با ماموریت نظامی در خارج از آمریکا 60% بود. بر اساس توافقنامه صلح که به تاریخ 29 فوریه بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد، واشنگتن تعهد کرده است که نیروهایش را از افغانستان خارج می‌کند. اما نشریه میلیتری تایمز می‌نویسد این تلاش‌ها در هفته‌های اخیر تضعیف شده چون حکومت افغانستان با رهبران طالبان روی موضوعات مختلف ابراز مخالفت کرده است. نشریه میلیتری تایمز جزئیات این مخالفت‌ها را ارائه نکرده است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مقاله ای را در مورد تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان، عراق و سوریه نشر کرده است. گاردین می نویسد اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تحت فشار قرار دارد که رقم نیروهای آمریکایی را در این سه کشور مشخص کند. به نوشته روزنامه اداره ترامپ همچنان باید توضیح دهد که چرا بیش از دو سال می شود که از نشر رقم نظامیان موجود آمریکایی در این کشورها خودداری کرده است. به نوشته گاردین وبسایت جاست سکیوریتی و پروژه‌ای که از کارهای حکومت آمریکا نظارت می‌کند در پرتو قانون دسترسی به اطلاعات در ماه دسامبر سال 2017 میلادی در مورد رقم نظامیان و غیر نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان، عراق و سوریه معلومات خواستند. به گفته گاردین از همین تاریخ به بعد از ارائه اطلاعات در مورد رقم عساکر آمریکایی در این کشورها خودداری شده است. آنها از وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون خواستند چرا اسناد را پنهان می‌کند که در آن تعداد عساکر درج شده است. چاک هگل وزیر دفاع سابق آمریکا در حمایت از این پیشنهادات نوشته دولت ایالات متحده و نهادهای آن نماینده مردم بوده و در برابر آنها پاسخگوهند. روزنامه گاردین به نقل از چاک هگل می‌نویسد که گفته است مردم و کسانی که به این کشور و خانواده هایشان خدمت کرده از آنها دفاع می کنند حق دارند بدانند که فرزندان و دخترانشان را به کجا می فرستند، چرا و به چه تعداد می فرستند. این دموکراسی است و این کار حکومت برای مردم است. روزنامه گاردین از قول یک جنرال متقاعد آمریکایی می نویسد که بر اساس تصمیم جیمز ماتس وزیر دفاع سابق آمریکا رقم عساکر این کشور که در خارج از آمریکا مستقرند از وبسایت وزارت دفاع یا پنتاگون حذف شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز از این تصمیم جیمز ماتس حمایت کرده طی صحبت‌های در ماه آگوست سال 2017 میلادی در ویرجینیا گفت ما دیگر در مورد عساکر خود و برنامه‌های نظامی آنها صحبت نخواهیم کرد، دشمنان آمریکا نباید از پلان‌های ما آگاه شوند.
تشکر از این که با رادیو آزادی استین. اکنون در مهمترین های جهان میشنوین که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به قوای بحری کشورش دستور داده تا در صورت ایجاد مزاحمت کشتی های ایرانی را نابود کنند، اما ایران در پاسخ گفته که واشنگتن باید روی حفاظت نیروهای خود از ویروس کرونا تمرکز کند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در توییت روز چهارشنبه خود گفت که به قوای بحری این کشور دستور داده تا هر گونه و تمام قایق‌های ایرانی را در صورت مزاحمت به کشتی‌های آمریکایی هدف قرار داده منهدم کنند. اگرچه رئیس جمهور آمریکا در این توییت خود به کدام واقعه به خصوص اشاره نکرد، ولی این دستور بعد از آن صادر می‌شود که نیروهای بحری آمریکا چند روز پیش از تهدید ناوگان آمریکایی توسط قایق‌های تیزرفتار سپاه پاسداران در خلیج فارس خبر داد. آژانس خبررسانی نیمه دولتی ایسنا از قول یک سخنگوی نیروهای ایرانی گزارش داد که در واکنش خود به توییت ترامپ گفت آمریکا باید روی حفاظت نیروهای مسلح خود از ویروس کرونا تمرکز کند. آمریکا روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد که 11 قایق سپاه پاسداران برای کشتی‌های جنگی آمریکا در شمال خلیج فارس مزاحمت ایجاد کردند. ناوگان پنجم قوای بحری آمریکا مستقر در بحرین این حرکت قایق‌های ایرانی را بی‌باکانه و غیر مسلکی توصیف کرد. اما سپاه پاسداران در اعلامیه دو روز بعد خود گزارش قوای بحری آمریکا از مزاحمت نیروهای ایرانی با کشتی‌های جنگی آمریکا را یک روایت جعلی و هالیوودی خواند و در عین حال تایید کرد که نیروهای ایرانی در دو هفته گذشته سه بار با قوای بحری آمریکا در منطقه روبرو شدند. نیروهای سپاه پاسداران هشدار دادند که هر گونه محاسبه غلط با واکنش قاطعانه روبرو خواهد شد. قبل از این هم چندین مورد رویارویی نزدیک میان نیروهای بحری آمریکا و ایران در خلیج فارس صورت گرفته که در برخی آن نیروهای آمریکایی وقتی که قوای ایران با کشتی‌های آمریکایی بی حد نزدیک شدند، فیرهای هشدار دهنده کردند. تنش میان آمریکا و ایران در ماه جنوری گذشته بعد از آن افزایش یافت که قاسم سلیمانی قماندان جناح قدس سپاه پاسداران در حمله تیاره آمریکایی بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی بغداد کشته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
در شهر استانبول ترکیه یک مسجد را به شکل بازار درآوردن، اما آنچه در این مسجد گذاشتن برای فروش نیست بلکه برای نیازمندان توزیع می شود که توانایی خرید را ندارند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
وارد شدن به مسجد دیدمان در حومه شهر استانبول مانند گذشته است. نخست باید کفش‌ها را درآورد و اصول شرعی را رعایت کرد. تا چند پیش این مسجد همه روزه صدها تن را برای ادای نماز در خود جا می‌داد، اما حالا به بازار مبدل شدند. بسته‌های غذایی، روغن، بسکوت و سایر نیازمندی‌ها در اینجا گذاشته شدند. عبدالصمد شاکر امام مسجد دیدمان میگوید همه این مواد برای نیازمندان توزیع می شوند. پس از شیوع ویروس کرونا فکر کردیم که برای برادران و خواهران نیازمند ما چی کرده می توانیم. بنابراین تصمیم گرفتیم که در داخل مسجد جعبه هایی را بگذاریم. امروز 14 روز است. برادرانی که نیازمند هستند می توانند بیایند و هرچی نیاز دارند بگیرند. در بیرون مسجد هم برای گرفتن مواد غذایی مجانی شماره صف بستند. تنها در یک وقت برای دو تن اجازه داده می شود داخل مسجد شوند. آنها باید ماسک و دستکش پوشیده باشند. در دو هفته گذشته همه روزه حدود 120 تن از کمک‌های غذایی در مسجد دیدمان مستفید می شوند. نهاد به نام عثمان این کمک ها را فراهم می کند، اما حکومت هم در کمک های مالی نقش دارد. مسجدها در ترکیه تا اطلاع بعدی برای مردم بستند. حکومت خواسته به این ترتیب جلو گسترش ویروس کرونا را بگیرد. بر اساس آمار پوانتون جانز هاپکینز امریکا بیش از 95,500 تن در ترکیه با ویروس کرونا مبتلا شدند که از میان آنها اضافه از 2250 تن جان دادند. بر اساس گزارش ها ترکیه بدترین وضعیت را با دنبال شیوع ویروس کرونا در بیرون امریکا و کشورهای اروپایی داشته است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رهبران امریکا و پاکستان درباره صلح در افغانستان با هم صحبت تلفنی کردند. وزارت داخلی افغانستان هشدار داده که قیود گشت و گذار در کابل سر از امروز به گونه جدی تر نافذ می شود. بانک جهانی از ادامه کمک های خود برای مبارزه با ویروس کرونا و برنامه های انکشافی به افغانستان اطمینان می دهد. امریکا در واکنش به پرتاب ماهواره نظامی از سوی ایران گفته که تهران باید در زمینه پاسخگو باشد و این اقدام را نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده است. و وزارت صحت عمومی جمهوری چک با تایید جان باختن 204 نفر از بیماران ویروس کرونا از ثبات وضعیت در این کشور هم سخن گفته.
رنگ های زندگی
میشه خودم معرفی کنی؟
محمد ابراهیم تولاشم از شهروندان ولایت بامیان.
چطور است زندگی؟ خوب پیش میره یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان به خصوص ولایت بامیان خوب است.
تا چه حد او آرزوهایی که میخواستی رسیدی و چقدر تلاش کردی که اونو برسی؟
من فکر میکنم که 50% توانستیم که به آرزوهای خود برسیم.
نحوه زندگی شما نمو منطقه که هستین، در جایی که هستین چطور هستد؟
در اوایل ما در ولسوالی شیبر بودیم و در اونجا بسیار از محدودیت ها وجود داشت. مثلا مکتب نبود، خو لیسه نبود و همچنین منابع اطلاعاتی بسیار محدود بود، کتاب پیدا نمیشد. ما با شرایطی بسیار سخت و دشواری در اونجا زندگی میکردیم و بعد از 10 سال به این طرف که در مرکز ولایت بامیان آمدیم، در اینجا یک مقدار وضعیت بهتر است و شما میبینین که در بخشهای مختلف مشکلات عدیده دیگه وجود داره. مثلا بیکاری هست، خب راه‌های مواصلاتی ناامن است، خب و همچنین اقتصاد مردم به صورت کل پایین است، خب در نبود اقتصاد زمینه‌های تحصیل وجود نداره. اینا موانع هستن که زندگی رو گهگاهی به چالش میکشونن.
تشکر بسیار زیاد.
زنده باشین. تشکر از شما.
صحبت جالبه بود در رنگ های زندگی. اکنون هم از پیام های شما. علی از هرات پیام فرستاده و نوشته اگر طالبان آتش بس نکنن فاجعه بزرگ انسانی رخ می‌دهد. محمد عادل ایماق از بغلان پیام فرستاده و نوشته دستاوردهای 18 ساله باید در گفتگوها بین افغان‌ها در نظر گرفته شده شود. حکمت الله حماس از نادلی هلمند پیام فرستاده و نوشته افغان‌ها باید ویروس کرونا را جدی بگیرند. خان محمد اسلامیار از هلمند نوشته کمک مالی که به خاطر مبارزه با ویروس کرونا رسیده در جیب‌های مقام‌ها سرازیر شده است. و جاوید از قندار نوشته قندار باید به گونه جدی قرنطین شود. متاسفانه اکنون همه بازارها بازند. تشکر از پیام‌هایتان. با پیام‌های شما رسیدیم به ختم این مجله خبری. اسدالله لودین باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. لودین صاحب باز هم خوش آمدین. مایک